بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل السوم در گرایش اول برای عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه این است که گفته شده است ادله استصحاب کأن امضاء سیره عقلا و بناء عقلاست و بناء عقلا و سیره عقلا اعتماد به یقین سابق است در موضوعات، این که در احکام شرعیه هم عقلا به یقین سابقشون اعتماد کنن اول کلامه. به عبارت اخرى عقلا در موضوعات خارجیه به یقین سابق اعتماد میکنن، اما آیا در حیطه تقنین و قوانین هم عقلا به یقین سابق اعتماد می کنند؟ اول کلامه، نمی دانیم. لذا اگر روایات باب استصحاب امضای سیره عقلا باشه، دلیل امضا با ممضا مضمونش باید واحد باشه. پس بنابراین روایات باب استصحاب هم اطلاق نداره و فقط استصحاب رو در شبهات موضوعی حجت قرار میده مثل بنای عقلا. این خلاصه دلیل سوم و این دلیل عمده است. چطور؟ عقلا در احکام شرعیه چطور؟ پس ربطی بنای عقلا نداره، شما تایید میکنید. پس بنای عقلا شکل گرفته فقط در موضوعات خارجیه. خب ادله امضا میتونه اوسع از ممضا باشه؟ ادله امضا میگه منم همونو میگم، این دلیل امضایه. چکار میکنه؟ چطور توسعه میده؟ تزییر میکنه؟
امکانش
هست اصلا میبینیم و اگه گفت و بله، ولی اگر نه فقط امضا بود، یعنی تأسیس جدید نبود. به چه دلیل میگی تأسیس جدیده؟ لذا این اشکال عمده است. مثل شهید صدر و اینا تو این اشکال درگیر میشن حسابی. حالا بعد اشاره میکنم. حالا دقت کنید،
دلیل آوردن
نه ببینید ما اگر امضا بود ولو تعلیل باشه، اگه درست باشه، اگه امضا باشه، دلیل امضایی میگه من همونی رو میگم که اون میگوید، این میشه امضا. خب میشه تعلیل تأسیس. خیلی خوب، بسیار بسیار، حالا اجازه بدید. خیلی خوب، عرض میکنیم که این بیان هم در گرایش اول وافی به مقصود نیست. چرا؟ اولا به خاطر این که ما در بحث ادله بر حجیت استصحاب وقتی بنای عقلا مطرح شد، جمعی از علمای اهل سنت و برخی علمای شیعه مثل علامه حلی و برخی دیگر به بناء عقلا در حجیت استصحاب تمسک کردن، ما توضیح دادیم. مرحوم آخوندم در کفایه لونی از همین مطلب رو بیان می کنند. می فرمایند اصل بناء عقلا بر عمل به یقین سابق تعبدن ثابت نیست، بلکه اونجا ما توضیح دادیم. شما ببینید عقلا مواردی به یقین سابق اعتنا نمی کنن. حالا اون مطالب رو از گذشته باز دوستان تو سایت و اینا اضافه بکنن، چون اونجا مطالب مهم می بودش. خیلی خلاصش اینجا من اشاره می کنم. ببینید یک کسی میخواد یک هدیه جزئی بفرسته برای رفیقش که 3000 کیلومتر فاصله داره از او، نمیدونه زنده است هست یا نیست، حالا فرض کنیم وسایل تواصل اجتماعی هم نیست، نمیدونه زنده یا نه. اگه هدیه جزئیه خیلی براش مهم نیست، کار رو میکنه. ولی اگر بخواد مال و تجاره زیادی رو برای او بفرسته، آیا عقلا به یقین سابق اعتماد میکنه؟ یعنی اگه شک کنه واقعا زنده یا مرده است، یه سرمایه عظیمی رو میفرسته برای او با اعتماد به یقین سابق؟ یک سال قبل زنده بوده، انشالله الان هم زنده است، این کار رو میکنه یا نمیره تفحص میکنه، جستجو میکنه. خب پول گرفتن چون نفع بحث یقین سابق هم. اون چک هم که داشته باشه و هر چی باشه او میگه بله حالا اون مجر را بیا باشه بیا، ولی وقتی که میخواد پول بده واقعا اینجوریه به یقین سابقش اعتماد میکنه؟ نه. یا ببینید عقلا اگه مواردی به یقین سابق عمل میکنن، گاهی نکات پیرامونیست، یه اطمینان برای خودشون درست میکنن، در حقیقت اون اطمینان عمل میکنن، نه تعبد به یقین سابق. یه قرائنی میچینه، فلانی اینجور بود اونجور بود، سابقا آدم امینی بود، شکایتی ازش ندیدم، چنین یه اطمینانی برای خودش درست میکنه. یا مواردی عقلا بر طبق یقین سابق احتیاطا عمل میکنن، مطابق با احتیاط بچهش در مسافرت، چنین شک داره بالاخره احتیاج داره یا نداره، قبلا مثلا احتیاج داشته، چنین احتیاط میکنه میگه چیزی براش بفرستم. پس ببینید اصل این که سیره عقلا و ارتکاز عقلا بر عمل به یقین سابق است تعبدن، این قابل احراز نیست. لذا در اصل بناء عقلاش ما اشکال داریم تا بعد بگیم روایات امضاء بناء عقلاست. بله اینجا دقت کنید، مرحوم شهید صد در بحوث، ما در اون بحث گذشته به تفصیل وارد این مطلب شدیم چون مهم بود، مرحوم شهید صدر در مقابل مرحوم آخون این ادعای ارتکاز رو میخوان بپذیرن که یک ارتکاز عقلایی هست. ما حرفایشون رو وارد شدیم، از بحوث مطرح کردیم، توضیح دادیم، گفتیم اینجوری نیست، اونا رو مراجعه کنید اونجا. پس پاسخ اول این است که اصلاً بناء عقلا بر عمل به یقین سابق تعبدن اول کلام است. تا شما بگید روایات امضای بنای عقلاست، اونم فقط میشه در شبهه موضوعیه. ثانیاً که حالا خوشحالم بعضی از دوستان به شکلهای مختلف اشاره کردن، ببینید در فقه ما در مواردی توضیح دادی دلیل امضایی سه حالت پیدا میکنه: تارتن تساوی امضاست با ممضا، یعنی از لسان دلیل استفاده میکنیم که همون رو میخواد بگه که حکم عقل گفته، بنای عقلا گفته، دلیل سابق گفته. گاهی دلیل امضا از یک است از ممضا، باز با حکم قرائن پیرامونی عقلا بیع ربوی رو مطلق بیوع رو از جمله بیع ربوی رو برش ترتیب اثر میدن. آیا احل الله البیع؟ اگر دلیل امضایی باشه معناش تطابق امضا با ممضاست، یا نه به حکم قرائن پیرامونی میگه امضا میکنم الا بیع ربوی رو، الا فلان بیع رو، بیع قراری رو مثلا اگر عرف در بعضی جا بپذیره. گاهی دلیل امضا اوسق از ممضاست، ضمنی که امضا میکنه توسعه میده. لذا فرض کنید ارتکاز عقلایی است بر عمل به یقین سابق تعبدن، فرض کنید روایات امضای اون ارتکاز عقلایی است، ولی چنانچه دوستان گفتن تعلیل ذیل، ممکنه کسی بگه که العلت تو عمم و تو خصص، ارتکاز اختصاص به موضوعات داشته باشه، اما این دلیل امضا تعلیلش اعم از اون ممضاست. کن میگه لا تنقض الیقین بالشک فی حال من الحالات، یعنی آقا اون بنای عقلا رو قبول دارم در موضوعات، اما من توسعهش میدم، میگم حتی در احکامم فی حال من الحالات به شک اعتنا نکن، به یقین سابق عمل کن. لذا نتیجه این شد که این بیان سوم هم برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه قابل قبول نیست. این سه دلیل در گرایش اول، که گرایش اول خلاصش این بود که می گفت مقتضی برای حجیت استصحاب در ادله شرعیه در شبهات حکمیه وجود نداره. سه تا بیان داشتن، هر سه بیانشون ذکر شد، توضیح داده شد، نخه مقتضی کامل. گرایش دوم و هو العمده بسیار هم مهم عرض کردیم، این تفصیل اهم تفاصیل در باب استصحابه، ثمرات فقهی هم زیاد داره، فراوان داره. گرایش دوم این است که استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نیست لوجود المانع. این بیان رو اولین بار مرحوم نراقی در کتاب مستند به مناسبت اشاره کرده است. مدرسه نجف مرحوم آی خویی این بیان رو پسندیده است با یه توصیه‌ای که در استدلال قائله. تلمیز محققشون مرحوم آی تبریزی همین بیان رو قبول کرده است. استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست. بله خیلی صاحب صبدمی رو میگه بعضی از اعلام حفظه الله از تلامذه مرحوم محقق داماد ایشون هم قائلا استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست. دیروز اشاره کرده مرحوم آقای خونساری هم بیان میکنن، ولی آقای خونساری رو با جز گرایش اول آورد، میگن لعدم المقتضی تو جامع المدارک دو سه مورد بیان میکنن، از بیانشون روشن میشه لعدم المقتضی است، چون فرق میکنه تفاوت میکنه نه لوجود المانع. خب حالا عمد بیان دلیل برای این گرایش کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. مطالبیشون در مصباح الاصولشون حاوی سه نکته است. اینا رو میگیم بعد هم خب وارد نقد میشیم به طبیعت اینها. نکته اول ایشون میفرمایند این مطالب ما رو مرحوم نراقی در کتاب مستند آورده است و ما از ایشون الهام گرفته ایم. ایشان هم قائل است استصحاب در شبهات موضوعیه جاری است، در احکام جزئیه هم استصحاب جاری است، لکن در شبهات حکمیه کلیه استصحاب جاری نیست. چون میفرمان ما هم نظرمون همینه مثل مرحوم نراقی. این نکته اول. نکته دوم که حالا ما از اول خودمون در تحریر محل نزاع اشاره کردیم، دوباره ایشون خودشون تکرار میکنن لاجل این که مهمه. ایشون میفرمایند ما که قائل به این تفصیلیم نه به جهت قصور مقتضی است، ما ادله استصحاب و روایات باب و تعلیل وارده در روایات رو مطلق میدونیم. میگوییم ادله و روایات استصحاب لا تنقض الیقین بالشک ابدا هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعیه، مقتضی تمامه. لکن مشکلی که ما میبینیم در استصحاب در شبهات حکمیه کلیه این است که همه جا استصحاب در شبهات حکمیه کلیه معارض پیدا میکنه. و چون یک معارض داره با تعارض تساقط میکنه، لذا در شبهات حکمیه کلیه ما استصحاب نداریم، باید بریم سراغ سایر ادله. نکته سوم رو توضیح بدیم و چند تا مثال بزنیم تا بعد وارد نقدش بشیم. اما توضیح نکته سوم، دقت کنید، هر شبهه حکمیه رو که شما فرض کنید شک داریم آیا جهاد ابتدایی در عصر غیبت واجب مثل عصر حضور یا واجب نیست، این میشه شبهه حکمیه کلیه. خب یه استصحابم اینجا فرض میشود، یقین سابق شک لاحق، یقیناً در عصر حضور نماز جمعه واجب بوده، جهاد ابتدایی واجب بوده، شک داریم واجب یا نه، یقین سابق شک لاحق، استصحاب بقا، استصحاب بقای وجود، یعنی این استصحاب درست که مشهور میگن جعل شد یه حکم، یقین سابق داریم به اون حکم، الان مشکوکه، لا تنقض الیقین بالشک، میگه اون مجعول رو بگو الان هست، استصحاب کن بقای وجوب نماز جمعه، وجوب جهاد و امثال اینا، ده ها مورد، حالا بعد مثالای مبتلا به بیشتر میزنیم که روشن بشه. خب این یک استصحاب که مشهور میگن جاریه، یقین سابق شک لاحق، شبهه حکمیه، استصحاب بقای مجعول میکنه. مرحوم نراقی فرموده است که اینجا یه استصحاب دیگه فرض میشه، بر ضد این استصحاب نتیجه میده و اون استصحاب هم ارکانش تمام است. بله؟ عدم جهل، این مجعول. بیان ایشون اینه، استصحاب میکنیم عدم الجعل را. یعنی چه؟ میفرماید ببینید، ما همه موازین استصحاب رو اینجا اینجور پیاده میکنیم، زمانی که شریعت اسلام نبود، پیامبر گرامی اسلام مبعوث نشده بود، در اون زمان یقین داریم برای نماز جمعه حکم وجوب جعل نشده، وجوبی نبود، نسبت به نماز جمعه در عصر حضور روایات میگه یقینا اول بدء اسلام جعل شد، این مسلم، وجوب نماز جمعه در عصر حضور جعل شد. خیلی. اما نسبت به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت آیا در صدر اسلام وجوب نماز جمعه برای عصر غیبت جعل شد؟ خب قبل از اسلام که جعل نشده بود، یقین سابق، شک داریم بعد از اسلام وجوب نماز جمعه برای عصر غیبت جعل شد یا جعل نشد؟ یقین سابق شک لاحق. استصحاب عدم الجعل میکنی. بله، دو تا موضوع است، میگن دو تا موضوع. یه موضوع وجوب نماز جمعه در عصر حضوره، اون یقین داریم. ببینید نماز جمعه در عصر حضور یقین داریم، روایات جعل کرد وجوب رو. نماز جمعه در عصر غیبت قبل از اسلام که مجهول نبود، شک داریم اول اسلام جعل شد تا حالا بمونه وجوبی یا نه. یقین سابق شک کلافه. استصحاب میکنیم عدم جعل وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت.
علایقینه اگر با موضوع واقعی باشه
باید بتیشید که تا زمان غیبت هم استصحاب. ببینید تصویر صاحب مستند اینه، میگه اینا دو تا قید داره دیگه، وجوب نماز جمعه در عصر حضور، وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. یعنی دو تا موضوع هم. یه موضوعش اصلا یقینا ثابت استصحاب نمیخواد، وجوب نماز جمعه در عصر حضور. وجوب نماز جمعه در عصر غیبت مشکوکه، نمیدونیم جعل شد یا نشد، جعلش مشکوکه، استصحاب میکنیم عدم الجعل، جعل نشد.
اگه این دو تا موضوع در اصل اول شما چجوری فقاهه
عصر غیب حضور
و عصر غیبت استصحاب
کردی؟ نه، اونجا عصر حضور رو استصحاب کردی، عصر غیبت نه. چطور وجود نداره؟ نه، الان نسبت به عصر غیبت خوب دقت کنید، فنیه. نسبت به عصر غیبت آیا این شک شکل میگیره برای ما یا شکل نمیگیره؟ شک. خب شک داریم در عصر غیبت آیا وجوب نماز جمعه جعل شد یا نه. خب حالا به عصر حضور اصلا کاری نگیرید شما، نسبت به عصر غیبت شک پیدا میشه یا نه؟ قطعا پیدا میشه. قبل از اسلام هم وجوبی قطعا میگه برای جعل نشده بود. مرحوم نراقه اینو میگه، قبل از اسلام هم که وجوب هیچی نبود، هیچ قانون اسلامی قبل از اسلام مجعول نبود. پس یقین داریم یک سال قبل از بعثت پیامبر مثلا این حکم جعل نشده بود، وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. الان شک داریم، استصحاب میسب کنیم، استصحاب میکنیم عدم جعل وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت. خب این شد، همه زیر سوال نمیره، این همین حکم زیر سوال نیست، منتفی. خب باشه، حالا دقت کنید نتیجه این میشه. ببرمون
کسانی که وجوب نماز جمعه رو در عرض غیبت ثابت میکنن دلیلشون چیه؟
حالا اونا
حق میتونه موضوع دوتا میشه،
موضوع دوتا میشه، درسته دیگه. مرحوم نراقی میگه موضوع دوتا، عصر غیبت جعل نشده بود اول وجوبی براش. ببینید جعل نشده بود اول وجوبی باشه. ببینید یه نکته تو ذهن شماست، تو جوابا اجازه بدید یه نکته تو ذهن شما هست. مرحوم شیخ هم اینو گفتن، بعضی دیگه هم اینو میگن در جواب به مرحوم نراقی. مرحوم شیخ میگه آقا اگر چنین است، اگر اون قید عصر حضور و غیبت قید است، اون استصحاب دوم مثلا از بین میرود، چون موضوعش دو تاست، عصر حضور و عصر غیبت. اونو بذارید، اونو بعد در جواب میگیم. فعلا حرف نراقی رو تصویر بکنید، ایشون اینجوری میگه. پس بنابراین یه استصحاب اینجوری شد، استصحاب میکنیم عدم جعل وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت. یه استصحاب بقا مجهول هم بود که قبلا تصویر کردیم. اون استصحاب دوم چی میگه؟ میگفت دیروز که عصر حضور است نماز جمعه واجب بود. باز ارکان استصحاب میگن تمامه، امروز شک داریم واجبه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء مجهول رو، وجوب رو. یه استصحاب میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست. استصحاب بقاء مجهول میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب هست. استصحابین متناقضه، تعارض و تساقط. وقت ادعاشون اینه، ادعای مرحوم آقای خویی این است، هر شبهه حکمیه کلیه رو که شما حساب کنید، همین دو استصحاب متناقض و متنافی جاری است. حالا ما جلسه بعد سه تا مثال میزنیم، مثالای تطبیقی تر تا خوب روشن بشه تعارض استصحابه، بعد هم وارد نقد میشیم. خب حالا اون مثال ها دیگه مطلب داره، باشه برای روز شنبه انشاءالله. فردا هم به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری بس تعطیله. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما امروز یکم عجله داریم، یعنی داریم میریم و بریم تا تهران، یکم عجله دارم انشاءالله دیگه.
Hey, that's all.